شاء والله ذو الفضل العظيم الحمد لله.
در کرانه نور رو تقدیم عزیزان و علاقمندان به قرآن کریم کردیم. تفسیر آیاتی از سوره مبارکه جمعه به بیان آیت الله جوادی آملی بود. در این لحظه حیات طیبه رو با هم بشنویم.
آغوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید.
حیات طیبه
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان فهیم و بزرگوار رادیو معارف، با برنامه از مجموعه حیات طیبه و قسمت اول از شرح زندگی و سیره شهید مهراب آیت الله صدوقی در خدمت شما هستیم. تاریخ پر افتخار تشیع همواره وامدار عالمانی آگاه و مجاهد بوده که چراغ روشنی برای طریق سعادت و مشعلی فروزان برای رهپویان کمال بشری بودند. یکی از این قله‌های معرفت در دوره به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران شهید آیت الله محمد صدوقی بوده است. شهید آیت الله صدوقی از یاران 30 ساله صدیق و با وفای امام امت بود. بدون تردید همه ویژگی‌های اخلاقی و روحی و ابعاد شخصیت حضرت امام و انبیا و صلحا در وی جمع و خلاصه شده بود. مردی از سلالی پاک تشیع علوی و ادامه دهنده راه ائمه هدا بود. حجت الاسلام معز الدینی.
مرحوم آیت الله صدوقی شخصیتی بودند دارای ابعاد متفاوت و گوناگون که در همه ابعادی که دارا بودند منشأ خیرات و برکات و اثرات فراوانی بودند و در یک جمله گویا و مختصر میتوان از ایشان به عنوان یک روحانی فعال و تأثیرگذار در جو اجتماع یاد کرد.
خورشید در آیینه دیدارت چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق
شهید آیت الله شیخ محمد صدوقی در سال 1284 شمسی در دارالمؤمنین یزد و در خانواده اهل علم دیده به جهان گشود. پدر ایشان آقا میرزا ابو طالب از روحانیون به نام شهر یزد بود که در مسجد روضه محمدیه معروف به حظیره به اقامه نماز جماعت می پرداخت. پدر بزرگش میرزا محمد رضا کرمانشاهی از عالمان بزرگ عصر خیش در کرمانشاه بود. او نیز فرزند ملا مهدی کرمانشاهی بود که در زمان فتح علی شاه قاجار به دلیل مبارزاتش علیه طاغوت از کرمانشاه به یزد تبعید شد. نسب شهید آیت الله صدوقی به ابن بابویه قومی معروف به شیخ صدوق صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه می رسد و از این رو به صدوقی شهرت یافتند. تحصیلات قدیمه و تا حدودی لمعه و قوانین را در مدرسه عبدالرحیم خان زیر نظر اساتید آن زمان خواند و در سال 1348 قمری برای ادامه تحصیلات عازم اصفهان شد. بعد از یک سال به دلیل مشکلات معیشتی به یزد بازگشت و پس از اقامتی کوتاه راهی دارالعلم قم شد. وی به مدت 21 سال در قم به فراگیری علوم اسلامی پرداخت و از محضر عالمان نامداری همچون شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید صدرالدین صدر، سید محمد تقی خانساری، سید محمد حجت کوه کمری و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بهره‌های علمی فراوان برد. حجت الاسلام محمد صدوقی نوی شهید آیت الله صدوقی برای من روایت می کنند.
بعد از یک سال از اصفهان میان بیرون به یزد میان ولی مجددن به قم. در قم دیگه مرتب بودن و از محضر علمای بزرگی مثل آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، آقای صدرالدین صدر استفاده میکنن، بهره میگیرن و تحصیلاتشون رو در قم ادامه میدن تا به مرحله اجتهاد میرسن. در ضمن تحصیلشون درسی که از ایشون بسیار معروف بوده در قم برسه لمعه شون بوده. خب طلاب میدونن هرچند که لمعه تقریبا اولین کتاب فقهی هستش که طلاب میخونن، منتهی مراتب یکی از کتابهای جامعی هستش، فروعات مختلفی داره. لمعه مرحوم شهید صدوقی بسیار معروف بوده و نقل میکنن برخی از شاگردانشون، میگن ایشون به قدری مسلط بر روی کتاب لمعه بودن که بدون مطالعه به سر کتاب میومدن و همه فروعات رو از ذهن میگفتن. نقل میکنم بعضی شاگردان میگن اگر ایشون از روی کتاب میخوند ما متوجه میشدیم که این همین روخونی مطالعه درس ایشونه و با یک نگاه همه اون فروعات و مسائلی که میخواستن به یاد بیارن به یاد میوردن و تدریس میکردن. یه روز یکی از بزرگان تعریف میکرد، میگفت ما مبحث ارث بودیم که یکی از سخت‌ترین مباحث هستش، گفت استادمون مشکلی براش پیش اومد و دیگه گفت من نمیتونم درس بگم. رفتیم پیش شهید صدوقی و گفتیم که شما به ما درس میگید؟ گفتن که بله و از فردا فلان ساعت بیاید من بگم. گفت ما رفتیم اونجا، فرداش که رفتیم گفتن خب فلانی تا کجا به شما درس داد؟ گفتیم تا اینجا. گفت ایشون بدونه که تا اون لحظه بدونه از کجا تا کجا به ما درس داده بود، کتاب رو باز کرد و بسیار مفصلتر و کاملتر و جامعتر از اون استادی که برای ما که درس رو گفته بود بیان کرد. به هر حال درس لمعه ایشون هنوز هم که هنوز شاگردانشون که در قید حیات هستن یا اخیراً در چند سال اخیر فوت کردن همیشه مثال می‌زدن. ایشون در کنار لمعه وسایل کفایه و خدمت شما عرض کنم ما بقیه دروس حوزوی هم رو تدریس داشتم.
شهید آیت الله صدوقی.
قرآن کریم هم که آیات زیادی داره که این آیات زیادش بستگی داره به علم و دانش و بالاتر از همه آیات آیه شریف انما یخشى الله من عباده العلماء است که در تمام جمعیت دنیا و در تمام گروه ها و قشر ها تنها قشری را که اختصاص به خشیت داده و اونها را مورد عنایت قرار داده طایفه دانشمندانند و کسانی که در راه علم و در راه فرا گرفتن بینش قدم برداشته و برمی‌داره. در اون آیه شریفه که حالا درست به خاطرم نیست که درجات را ارتقایش اختصاص میده به اهل و کسانی که دانشمندن، صاحبان علمن، صاحبان دانشن. و نیز در اون آیه که یک مثل این که میخواد یه امر بدیهی را صحبت کنه به این بیان هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، در چه مورد همچو حرفی زده میشه؟ به این ترتیب که خداوند با استفهام انکاری نفی تسویه بکنه، در زمینه نفی تسویه به استفهام انکاری میشه که بر احدی مطلب پوشیده نباشه، یعنی همه مردم قبول داشته باشن به این که تسویه بین عالم و جاهل نیست، مورد قبول همه و پذیرش همه. اون وقت خدا می فرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون.
صبح که دید آسمان می دهدر عطر خوش عمر جاودان می دهدر، از پا ننشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان می دهدر. چون صبح کلید آسمان می دهدر عطر خوش عمر جاودان می دهدر، از پا ننشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان می‌دهد.
شهید آیت الله صدوقی دارای ذکاوت و حافظه مثال زدنی بود، به طوری که این مسئله سبب جذب عده کثیری از طلاب آن زمان بر سر کرسی درس ایشان می‌شد. برخی از علما و مراجع گذشته هم بحث ایشان و عده ای از آنان نیز توفیق شاگردی ایشان را داشتند. قبول مسئولیت‌های اجرایی در رتق و فتق امور طلاب و رسیدگی جهت بهبود وضع معیشتی آنان ذره‌ای از مجاهدت‌های علمی ایشان نکاسته و شهید صدوقی همواره اهمیت ویژه‌ای به کسب علم و معرفت چه در دوران تحصیل و چه دوران تدریس خود داشت. مرحوم آیت الله بهاءالدینی و حجت الاسلام معزی دینی برایمان می‌فرمایند.
برای ایشون البته از ابتدای امری که در حوزه علمیه بوده، در اینکه خدمتگذار به حوزه بوده این جای شبهنی، به حوزه خدوم بود، یعنی نسبت به اهل علم، نسبت به حوائجشون خدمت به حوزه میکرده. ایشون هر میشه که با مشاغل زیادی که ایشون داشت، چند کار داشت ایشون، معذاره اشتغال بحث و تدریس هم داشت ایشون.
زمانهای قدیم، یعنی زمان قدیم که عرض میکنم منظور خیلی خیلی قدیم نیست، در زمان حتی مثلا آیت الله بروجردی یا کمی قبل از ایشان رسم نبود طلبه ها کتاب فصول را در علم اصول درس بگیرن، چون کتاب بسیار مفصلیه. مرحوم آیت الله صدر رضوان الله علیه آمدند و این کتاب رو تهذیب کردن و اون بخش هایش رو که ضروری تشخیص نمی دادن حذف کردن. بعد از اینکه این کتاب تهذیب شد، خود آیت الله صدر فرموده بودن که باید کسی این کتاب تهذیب شده خلاصه شده رو در حوزه تدریس کنه و خودشون فرموده بودن که من تنها کسی رو که سراغ دارم که، یا یکی از کسانی را که سراغ دارم که از عهده تدریس این کتاب بر بیاد، آقای صدوقی است. آیت الله صدوقی شروع کردن به تدریس این کتاب. اصلا شاید خود مرحوم آقای صدوقی این کتاب رو نخونده بودن، چون رسم نبود، جزو کتب درسی و حوزه نبود و به وسیله آیت الله صدر تهذیبش جزو کتب درسی حوزه قرار گرفت. الان هم که دیگه باز مجددا حذف شده و جزو متون درسی حوزه نیست. قدرت بیان ایشون و حافظه قوی ایشون و سرعت انتقالی که در مطالب داشتن واقعا زبان زد بود. اهل علم و طلابی که عرایض بنده رو میشنون میدونن که تدریس کتابی مثل مکاسب بدون مطالعه ممکن نیست. نه تنها باید مطالعه کنن، بلکه اساتید و مدرسین در کنار متن مکاسب که مطالعه میکنن باید به حواشی متعدد، به شروح گوناگون مراجعه کنن تا از قدرت تدریسش بر بیان. ولی مرحوم آقای صدوقی به خاطر اینکه در زمانی که تحصیل میکردن حافظه قوی داشتن، پشتکار زیادی داشتن، اراده قوی داشتن و واقعا عشق به طلبگی داشتن و خوب درس خونده بودن، این مطالب این کتاب ها مرتکز ذهنشون بود. خدا رحمت کنه آیت الله العظمای فاضل لنکرانی خودشون به بنده فرمودن که ما مکاسب رو خدمت آیت الله صدوقی میخوندیم و ایشون به خاطر رفت و آمد زیادی که داشتن و حتی اسم بردن، گفتن شخصیت هایی مثل امام، مثل آیت الله مرتضای حائری، حاج آقا رضای صدر، امام موسای صدر، حاج آقا موسای زنجانی، اینها از اصحاب گعده آیت الله صدوقی بودن. اینها می اومدن شبها منزل آقای صدوقی گعده داشتن و شاید تا مثلا پاسی از شب دور هم می نشستن و صحبت می کردن و آقای صدوقی فرصت مطالعه پیدا نمی کردن. صبح می اومدن سر درس و از ما میپرسیدن که مثلا دیروز تا کجا خوندیم، میگفتیم تا اینجای کتاب خوندیم. ایشون شروع میکردن به خواندن عبارت کتاب. اون وقت آیت الله فاضل میفرمودن که این عبارت خواندن ایشان هم مطالعه شون بود، هم عبارت کتاب که معمولا مدرسین باید قبل از شروع به بیان مطالب عبارت کتاب رو بخونن. منظور مدرس مکاسب مکاسب را سر جلسه درس مطالعه کنه، این به یه چیزی مثل اعجاز میمونه و قطعاً بسیاری از مدرسین از عهده چنین تدریسی عاجزن، از عهده چنین تدریسی بر نمیان و به عهدهشون نیست که اینجوری تدریس بکنن. ولی مرحوم آقای صدوقی تدریس میکرده.
تو با چشم ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو با چشم ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم. تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم. تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی.
شهید آیت الله صدوقی تزکیه نفس را بر تعلیم مقدم می دانست و همواره خودسازی و خودشناسی را مقدمه خداشناسی و دستیابی به علم واقعی و نور هدایت می دانست. با هم سخنان این عالم شهید را می شنویم.
این جمله است که واتقوا الله و یعلمکم الله. مردم مسلمانان، مؤمنین، یک عمل بکنید تا مورد لطف خدا نسبت به جهت اخرا بشوید و آن پرهیز کاری را شعار خود کنید تا اینکه خداوند سبحان به شما تعلیم دهد اون چرا که به آن نیاز دارید و احتیاج. و این چه مطلبی را میخواهد به ما تفهیم کند؟ میخواهد بفرماید اول خود را بساز، سازندگی در خود به حد کمال برسان، شست و شویی کن، ونگه به خرابات خرام. خود را از هر لوس معنوی و آلودگی های باطنی باید پاک. بعد از آن که خود را مزکا و از هر جهتی منزه نمود، اون وقت است که مورد لطف خدا قرار گیرد، خدا او را تعلیم دهد.
دانش کسی در نهایت بود، مر او را فقاهت به غایت بود. که کس را نسازد همو نامید، ز الطاف پروردگار مجید، زلطاف پروردگار مجید.
آیت الله صدوقی افق دید بلندی داشت و اسلام را برخلاف زعم دشمنان انقلاب دینی محدود به حوزه فردی نمی دانست. از این رو ایشان سیاست و حاکمیت دینی را یکی از ابعاد یقینی و مسلم آموزه‌های دینی و مکتب تشیع می‌دانست و همچون امام راحل برقراری تمام احکام و مناسبت‌های اسلامی را در حوزه مسائل اجتماعی لازم می‌دید. ایشان این هدف را در محدوده تعلیم و تعلم خیش و زندگی خود برای تحقق جامعه دین محور حتی قبل از ظهور انقلاب اسلامی دنبال می‌کرد. شهید آیت الله صدوقی و حجت الاسلام صالحی.
برو فقه اسلام ببینید. فقه اسلام 5-6 تا کتابش مربوط به طهارت و نجاست و نماز و روزه و حج و از این هست، زکات و خمس. بقیهش به سیاست عمومی مردم بستگی داره. کتاب دیات داری، قصاص داری، کتاب لقطه داری، کتاب احیاء الاموات داری، تجارت داری، نکاح داری، عقد داری. اینا همش مربوطه به چیه؟ مربوطه به سیاست اجتماعیه. از 63 کتاب فقه اسلامی 5-6 تاش مربوطه به عبادت، سایرش مربوطه به چه؟ مربوطه به سیاست. شما اونها رو میفهمی و برای مردم میگی؟ چه سیاستی رو میگی؟ سیاست امریکا، سیاست غرب، سیاست کفر، احکامی که ارتباط به دین نداره، ارتباط به آیین نداره. اگه بخواد ارتباط به دین داشته باشه و آیین داشته باشه، باید زیر نظر مرجع عالی قدر امام امت و پیروانش باشه.
یادم هست در سال 53 موقعی که خواستیم در سفق نزد ایشون شروع کنیم، در خصوص کتاب حدود و دیات و قصاص اسلامی که معمولا در حوزه های علمی جزء دروس متروکه شده بود، کسب تکلیف کردیم. ایشون فرمودند حتما باید بخوانید فقه آل محمد، باید تام و تمام در جامعه اسلامی رواج پیدا کنید. سال 53 هنوز نشانه ای از پیروزی انقلاب اسلامی اونچنان در جامعه مشهود نبود. ولی این بزرگمرد با چشم بصیرتش داشت آینده اسلام را و آینده این انقلاب را به وضوح میدید، ولی ذات تأکید و سفارششون بر این بود که شما حتما بخوانید و کتاب حدود و دیات و قصاص اون زمان خودشون شروع فرمودند و ما طلبه ها از محضرشون استفاده میکردیم. حالا میبینیم که اگر فکر اون روز ایشان در همه حوزه های علمیه، حوزه علمیه قم، مشهد به طور جدی پیگیری شده بود، امروز هیچ مشکلی قوه قضایی ما از نظر قضاوت اسلامی نداشت.
شهید آیت الله صدوقی از بدو ورود به قم ارتباط تنگ و تنگی با امام خمینی داشتند که این رابطه بعدها منشأ خیرات و برکات فراوانی گردید. ایشان در بخشی از زندگی نامه خیش چنین می‌فرماید: امام خمینی در تدریس فلسفه، عرفان، فقه و اصول استاد اول شناخته می شدند. در آن وقت یکی از مدرسین خیلی مبارز حوزوی بودند که همه ایشان را به عنوان اینکه یک آقای فوق‌العاده‌ای است می شناختند. تدریسشان هم خیلی بالا گرفت و با اینکه آقایان مراجع هم بودند، ولی تدریس ایشان در قم اولویت پیدا کرد. دو سه روز پس از ورود به قم با امام خمینی آشنا شدم و کم کم آشنایی ما بالا گرفت و به رفاقت کشید و گاه در تمام مدت شبانه روز با ایشان بودم. در این مدت طولانی که در قم بودیم، انس ما عمده با ایشان بود و نمی‌شد هفته‌ای بگذرد و دو سه جلسه در خدمتشان نباشیم. پیشرفت ما در تحصیلات خیلی خوب بود تا اینکه در سنه 1355 قمری آیت الله حائری از دار دنیا رفتند. آن دوره خیلی سخت بود به جهت اینکه در آن زمان قم مرجعی نداشت، چرا که مرجع تقلید مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی بودند که ایشان هم در نجف اقامت داشتند. آقایان مرحوم آیت الله سعد و مرحوم آیت الله خانساری و مرحوم آیت الله حجت این سه سرپرستی حوزه را داشتند و خیلی هم زحمت کشیدند تا وقتی که مرحوم آیت الله بروجردی به علت کسالت در بیمارستان فیروزآبادی بستری شدند و در همین خلال بعضی از اهل علم و مدرسین به فکر افتادند که ایشان را به قم بیاورند. به همین خاطر نامه هایی از قم به خدمتشان ارسال شد و اشخاصی به نمایندگی از روحانیت با ایشان ملاقات کردند. بنده هم از قم به اتفاق داماد آقای صدر به بیمارستان رفتیم و بعد به همراه مرحوم آیت الله بروجردی به قم آمدیم. عمده سعی و کوشش برای آمدن آقای بروجردی به قم از ناحیه حضرت آیت الله خمینی بود و ایشان خیلی اصرار داشتند که این کار انجام بشود. به پایان بخشی دیگر از مجموعه حیات طیبه و بررسی سیره و زندگی شهید آیت الله صدوقی رسیدیم. بلندی افکار و مجاهدت در عمل در کنار علم‌اندوزی و کسب معارف ویژگی‌هایی از مرحوم صدوقی است که در این برنامه به بخش مختصری از آن پرداختیم. تا برنامه دیگر و بیان قسمتی دیگر از زندگی این عالم بزرگ، شما را به خدای منان می سپاریم.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خوانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه حیات طیبه رو تقدیمتون کردیم که به بررسی زندگی و سیره شهید آیت الله صدوقی می پرداخت. انشالله ادامه این برنامه رو شبهای آینده خواهیم شنید. اما به ساعت 22:30 رسیدیم. در این لحظه